جمهوری اسلامی ایران شده که فکر تعدی هر دشمنی را منتفی خواهد کرد. گفتگوی ویژه امروز اختصاص داره به همین موضوع، نگاهی به نقش ارتش در صیانت از امنیت ملی.
تازه‌ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان. گفتگوی ویژه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، شما رادیو گفتگو رو گوش میکنید و ما به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار هست که گفتگو بکنیم با یکی از چهره های ناماشنا و یکی از عمرای عزیز ارتش. با ما همراه باشید.
پس از انقلاب شکوهمند اسلامی و در پی فرمان تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه، در 26 فروردین ماه 1358 روز 29 فروردین با نام روز ارتش نامگذاری شد. از این تاریخ به بعد است که ارتش انقلابی ملت ایران با بریدن از وابستگی به اجانب برجای مانده از رژیم طاغوتی پهلوی، پای بر خاک ایران مستحکم می کند و همچون سهند، دنا، دماوند و اشتران کوه سد راه هجوم دشمن شده و در دفاع از ایران عزیز تاریخ ساز می شود. 8 سال جنگ تحمیلی یادآور نام‌آوران ارتشی از ملوانان، همافران، خط‌شکنان نیروی زمینی و تمام دلاور مردان مدافع مام وطن بود. شهیدان قرنی، عباس دوران، کشوری، شیرودی و شهید آزاده حسین لشکری نام‌های آشنای این نیروی خدوم و نظامی کشورند. اینک نیز ارتش جمهوری اسلامی ایران در به سر گفتمان ما میتوانیم و کلان راه برد مقاومت انقلابی ضمن تقویت بنیه دفاعی کشور در صحنه های آفندی و پدافندی از کرانه های دریای سرخ و خلیج عدن گرفته تا اقیانوس هند و خلیج فارس، عمق استراتژیک انقلاب اسلامی را تعمیق و موج بازدارندگی نظامی و دفاعی کشور میشوند. شلیک پیروزمندانه به گلوبال هاک امریکایی تا گشت‌زنی های بین المللی در دریاهای آزاد سند این افتخار و اقتدار است و از همین مجراست که هیچ دشمنی چشم طمع بر کشور تاریخ ساز و عزیز ایران نمیتواند داشته باشد. با این پیشینه افتخارآمیز اکنون نیز ارتش جمهوری اسلامی ایران در سایه توجه به تولید و توان درونزاد داخلی و در سایه فرامین فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله خامنه ای مسیر تحقق اهداف گام دوم انقلاب را با ایجاد امنیت و آرامش هموارتر می نماید.
وقت بخیر خانم ها آقایان. در خدمت فرمانده نازنین و ناماشنای ارتش جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر امیر سیاری هستیم، رئیس محترم ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر عرض ادب و سلام و خیلی ممنون که فرصتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و برای همه هموطنان عزیزم آرزوی سلامتی و موفقیت دارم، به ویژه روز 29 فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی زمینی قهرمان رو خدمت همه مردم، فرمانده معظم کل قوا و همه همرزمانم هم در نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی زمینی قهرمان تبریک میگم و برای همه آرزوی موفقیت دارم.
خیلی متشکرم. امیر، امروز که ما داریم با هم گفتگو میکنیم به تازگی عبور کردیم از سال روز عملیات غرورآفرین H3. من میخوام فتح باب گفتگومون از این عملیات باشه و اتفاقاتی که در این عملیات افتاد که خب زبان زد شد در تمام در واقع جهان این ماجرا. یه قدری از
عملیات H3 باید ویژگی‌هاش اینجوری نگاه کنیم. نگاه کنید، تصور دشمن بر این بود که با وجود انقلاب اسلامی که حالا اول 59 تقریبا یک سال و چقدر از انقلاب گذشته؟
بله.
یه 58 داشتیم، 6 ماه، یک سال و نیم ماه،
یک سال و نیم
دو ماه، یک سال و 8 ماه از انقلاب گذشته و تمرین تاکتیکی در سطح ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام نشده، دشمن تفکرش این بود که احتمالاً نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران آمادگی لازم رو ندارد برای عملیات نظامی.
بله.
یکی از دلایلی که صدام فریب خورد و به کشور ما هم بکرد همین بود. خب این به جای خود فکر میکردن که توی این مدتی که از عمر انقلاب گذشته، چون تعمیر و نگهداری و تمرین و اینها انجام نشده، بالاخره هواپیماهای نیروی هوایی هم از آمادگی لازم برخوردار نیست. خب میدونید که نیروی هوایی، حالا چون این با این کار شروع کردیم، من میخوام اشاره کنم.
بله.
که نیروی هوایی در روز اول جنگ، همون روز دو بعد از ظهر روز 31 که شهریور 59 که عراق حمله کرد و فرودگاه مهرآباد رو زدن، همون روز نیروی هوایی یک حمله متقابل انجام داد. همون روز و 48 ساعت بعدش عملیات کمان 99 رو انجام داد، یعنی حمله 140 فروندی هواپیماهای جنگی ارتش جمهوری اسلامی ایران به سمت پایگاه عراق. خب اینا در سوابق میماند و حرکاتی بود که کمتر کسی فکر میکرد این آمادگی وجود داشته باشه. و این از چی برمیاد؟ از اون دلاورمردی و قدرت ایمان و آمادگی و شجاعت خلبانان تیز پروازان و نیروی هوایی که این کار انجام دادن. اما عملیات H3 این ویژگی هایی که عرض کردم کنارش داشته باشین، حالا منطقه عملیاتش هم نگاه کنید که میشود انتهای غرب عراق،
مرز با اردن دیگه،
آخر عراق،
جنوب اردن.
حالا با اون شبکه پدافند هوایی قوی که رژیم بعثی برای خودش ایجاد کرده بود، البته ادعاش این بود، چون میدونید که ما علارغم همه ادعاهایی که رژیم صدام کرد، با حرکتی که شهید دوران انجام داد، تمام اون شبکه پدافند هواییش رو به هم زدیم و باعث شدیم که کنفرانس کشور غیر متحد اونجا انجام نشود.
منتفی شد.
درست؟
بله.
این عملیات پیچیدگی خاصی داره، این عملیات H3، چون ببینید هواپیما از همدان پرواز کنه به سمت آذربایجان غربی برود، در مرز ایران با ترکیه سوگیری انجام بده، بین مرز عراق و ترکیه حرکت کنه، جلو بره تا جایی که سوخت تمام بشه، دوباره اونجا هواپیمای سوخت‌رسان ما در منطقه حضور پیدا کنه، دوباره سوخت‌گیری کنه، بعد بره روی مرز ترکیه و عراق و اردن و اون منطقه وارد بشه، تو مرز بره جلو و
دوردست‌ترین
نقطه عراق رو بزنه و برگرده. این نوع تاکتیکش، پیچیدگی عملیات به نظر میاد در جنگ‌هایی که تا حالا سابقه تاریخیش وجود داره، این چنینی ما چیزی رو نداشتیم.
بله.
و الان خلبانانی هم که این حرکت رو انجام دادن هستن، امیر برادپور،
بله،
فکر میکنم که به قول معروف فرمانده این عملیات بوده، که احتمالاً فردی پس فردا در کرمانشاه، چون هر کرمانشاه است، یک بزرگداشتی هم براش گرفتن به مناسبت همین روز.
حالا امیر، این رو میخواستم عرض بکنم، این اتفاق که میفته، خب در واقع علاوه بر این که یه بخشی از اتفاقات نظامی خب استوار بر امکانات و تجهیزات نظامی است، یه بخشش یه روحیه سلحشوری نیاز داره که اصلا جرأت بکنی تو چنین عملیاتی رو که تقریبا بی سابقه است و منحصر به فرد به حساب میاد انجام بدی. این رو هم ما توی در واقع هم فرماندهان و هم در واقع سایر اقشاری که در نیروهای نظامی ما به خصوص ارتش دلاورمرد کشورمون حضور داشته و خدمت میکنن دیدیم. یکی از نمونه هاش هم به تعبیر شما عملیات H3 و
بس
علاهازای سایر عملیات.
یا عملیاتی که شهید دوران رو مثال زدیم. ببینید، این همون که عرض کردم، قدرت ایمان، خلاقیت، ابتکار، شجاعت، روی سلحشوری و اعتقاد به عملیاتی که میخوای انجام بدی باعث میشود که جان شیرینت رو در کف اخلاص بگذاری و پای کار بری و تا انتها هم بری. کی فکر میکنه که عملیات H3 با این همه پیچیدگی در اونجا انجام بشه؟
بله،
و این نشان از همینه،
واقعا عراق رو به هم ریخت. خب. عملیات H3
همین الان که چند سال ازش گذشته، چند دهه گذشته، شما فکر کنید همین الان آدم تو فکرش میگه اصلا مگه ممکنه هم چیزی؟
بله.
با چه تاکتیکی، با چه هنری، با چه پیچیدگی، با چه نقشه خوانی، با چه پروازی، در چه سطحی پرواز کردن و و و مسائل مختلف داره.
روح شهید ستاری شاد واقعا.
بله، همینطوره. خدا روح همه شهدا رو شاد.
اما خب یه قدری جلوتر اومدیم، حالا بالاخره از سالهای ابتدایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عبور کردیم و کم کم قدرت ارتش دلاور مرد جمهوری اسلامی ایران رو به فزونی نهاد و روز به روز بیشتر شد و این رعب و هراس ارتش در دل دشمنان ایران بیشتر هم شد. از سالهای آخر جنگ هم برامون بفهمین قربان.
خب ما در جنگ علی‌رغم این که جمهوری اسلامی ایران تنها بود، این رو همه میدانن، شما بله. قطعا یادتون نیست، ولی ما واقعا تنها بودیم، یعنی هیچ کشوری در دنیا به ما هیچ گونه کمکی، نه مالی، نه نیروی انسانی، نه تجهیزاتی نکرد. همون کشوری، همون وضعیتی که فرمانده معظم کل قوا فهمودن ما سیم خاردار میخواستیم به ما نمیدادن، یه واقعیت. حالا یه معنی دیگه هم داره، یعنی ما سیم خاردار نمیتونستیم تولید کنیم، خریده بودیم وارد کنیم، به ما نمیذاشتن بیاریم، به ما نمیدادن. اما اون طرف نگاه کن، اون طرف اون موقع جهان دو قطبی بود، می گفتیم شرق و غرب، ناتو و ورشو، و اینا کاملا با هم در تضاد بودن. اما برای کمک به عراق یک پیمان بسیار نامبارک با هم بستن و نگاه کنید چه اتفاقی افتاد. شرقیا، شوروی، ورشو هواپیماهای سوخو و میگ و موشکای صد به صد، زمین به زمین، انواع تانکهای سری تی و مهمات اینا همه در اختیار عراق قرار داد. سابقش هست وضعیتش هم معلوم. غربی ها مثل فرانسوی ها هواپیمای سوپر اتاندارد و هلیکوپتر سوپر فرولون و موشک اگزوست و اینا در اختیار قرار دادن. آلمانی ها وسایل جنگ شیمیایی که به کار بردن تاریخش مشخصه به اینا دادن. انگلیسی ها اطلاعات بسیار زیادی که در دوران طاغوت از مرزهای ما و ببیجد دریا و سواحل ما جمع‌بندی کرده بودن به اینها دادن. آمریکایی‌ها هواپیمای چیزشون بالا بود،
آواکسشون
بالا بود و تمام اطلاعات رو به اینها میداد. به این پیمان نامبارکه دیگه به این کمک کردن. حالا از اول جنگ تا انتهای جنگ که می‌خوام بریم انتهای جنگ، هر روز عراق تجهیزاتش زیادتر شد، چون اگر ما یه تانکشو می‌زدیم دو تا تانک بهش می‌دادن،
بله،
هواپیماشو می‌زدی بهش می‌دادن، ناوشو می‌زدی بهش، هرشو می‌زدی بهش می‌دادن، بنابراین روز به روز نو می‌شد. در حالی که میدن مثلا استعداد زمینیش، میدونید که میگن که با 12 لشکر به ما حمله کرد، وقتی جنگ تمام شد 36 لشکر داشت، درست؟ خب اما ما در طول مدت تجهیزاتمون فرسوده شده، زمان گذشته،
جایگزین هم نداشته،
کسی هم کمکمون نکرده. من از شما سوال میکنم، اگر نبود همت و غیرت جوان ایرانی، کسی میتونست در این جنگ با این وضعیت بیسته و پیروز هم بشود؟ آخر جنگ اینجوری بود دیگه، با همت و پادر رکابی و ولایت مداری وطن پرستی این جوانای ایرانی واقعا حماسه ساختند، واقعا حماسه ساختند که با اون دشمنی که اینجوری پشتیبانی میشد ما غلبه بکنیم. این کار کوچیکی نیست. و یکی از خاطرات صدام، نه یکی از خاطرات این شیخ کویت،
امیر کویت
نوشته که یک روزی قبل از این که میدونید که امام فرمودن که کشورهای منطقه، چون حال تو کمک ها من یادم رو این رو بگم که کشورهای منطقه حاشیه جنوب خلیج فارس از نظر پول و از نظر نیروی انسانی کمک کردن،
هر کاری تونستن کردن.
امام فرمودن که شما به این کمک نکنید، این وقتی کارش با ما تمام شد میاد سراغ شما. همین اتفاق افتاد دیگه، وقتی کارش با ما تمام شد حمله کرد به کی؟
کویت.
به کویت.
بله.
قبل از این عملیات این امیر کویت رو دعوت میکنه به بغداد. خب دعوت میکنه به بغداد و وقت ملاقاتون تمام میشه میخواد بیاد فرودگاه، خود صدام میشینه پشت بنز تشریفاتی و این شیخ کویت رو میاره فرودگاه. تو مسیر که میاد خود شیخ کویت نوشته، تو خاطراتش نوشته که من دعوت کردم، گفتم تشریف بیارید کویت در خدمت باشیم. میگه صدام گفت که اونجا خانه ماست، ما حتما میایم. میگه من اون موقع متوجه نشدم چی میگه، عجب. بعد که به ما حمله کرد من فهمیدم که این چی میگه. خب حالا اینجاشو نگاه کنید، اما در یک جایی خود صدام گفته بود که وقتی که من وقتی حمله کردیم به عرب کویت، من با لباس شخصی رفتم کویت، چون می رفت کویت دیگه.
بله بله.
من میگم من لباس شخصی رفتم کویت. از من سوال کردن که چرا شما مثلا اینجا با لباس شخصی آمدی اما در زمانی که با جمهوری اسلامی را درگیر بودی لباس نظامی تنت بود. میدونید که صدام در طول 80 دفاع مقدس در هیچ جلسه ای یا بازدیدی حضور پیدا نکرد الا با لباس نظامی.
همیشه لباس نظامی تنش
بود. الا با لباس نظامی. میگه جواب دادم که در کویت من مرد جنگی مقابل خودم نمیدیدم، اما روبروی ایران تمام مرد جنگی بودن. قفلت از توان و ابتکار و خلاقیات مردان و ایمان مردان جنگی ایران منو وادار میکرد که لباس نظامی از تنم بیرون نیارم.
بله.
این تفاوت اینه.
همین صدامی که سودای فتح سه روزه ایران رو داشت،
همین صدامی که روز اول جنگ اعلام کرد، اینا حرف نیست و اینا مدرک وجود داره که وقتی این قطعنامه رو پاره کرد بعد گفت که من میخوام یک روزه خرمشهر رو بگیرم و میتونست یک روزه خرمشهر رو بگیره، چون فاصله شلمچه تا خرمشهر چند کیلومتره؟ 15 کیلومتر. جاده کلم اتوبانه اون موقع جاده خاکی بود. حالا شما فرض کنین پیاده یا با تانک یا با نفربر یا شنیدار دو ساعتم تو راه باشه دیگه، بیشتر نیست که.
بله.
ولی می‌خواد یک روزه خرمشهر رو بگیره. گفته بود من سه روزه جزیره آبادان رو می‌گیرم. آبادان جزیره است، اطرافش تمام آبه. و گفته بود روز هفتم من میام در میدان آزادی و با اصحاب رسانه مصاحبه می‌کنم.
این آرزو
نگاه کنید که 34 روز پشت درب قسمتی از خرمشهر ماند و ما میگیم که حالا ما که تو خرمشهر بودیم میدونیم چی گذشته و ما میگیم که ما استراتژی دشمن رو در خرمشهر شکست دادیم، چون اگر اون پیروز میشد همین اتفاق میافتاد، قطعا خوزستان رو و دیگر شهران بله. هم طوری میگرفت
بله.
اما این استراتژی دشمن 34 روز توقفش پشت خرمشهر اون قسمتی از خرمشهر شکست خورد که مجبور شد کل طرحش عوض کنه. بنابراین اولین شکست رو صدام توی خرمشهر خورد. علارغم اینکه ما میگیم خرمشهر سقوط کرد، ولی ما میگیم نه.
شما خرمشهر خودتون تشریف داشتید.
من از اول تا آخرش افتخار داشتم که اونجا حضور داشتم. بله. ولی ما میگیم نه. ما استراتژی دشمن رو عوض کردیم. و اون مجبور شد که بره تو جزیره آبادان، رفت خرمشهر رو دور زد. رفت از طریق قطع از مارد عمر اومد و اومد پشت بهمنشیر، از بهمنشیر عبور کرد اومد توی کوی ذوالفقاری آبادان.
بله.
که اونجا هم یک بلایی به سرش آوردیم که جمع کرد و از پشت خرمشهر رفت و بعدم در 5 مهر 60 کل محاصره آبادان تمام شد.
بله همینطور.
به اون جمله معروفی که امام فرمودن که حصر آبادان باید شکسته شود.
بله همینطوره. من میخوام از جنگ عبور بکنم، اما دلم نمیاد که شما از اون روزهای عجیب غریبی که تو خرمشهر تجربه کردید برای ما نگید. یه ذره حال و احوال غریبی بود
خرمشهر. جمله خوبی شما گفتی، واقعا عجیب و غریب بود. یعنی یک دشمن تا بن دندان مسلح با بکارگیری انواع هواپیماها، انواع بالگردها، انواع تانکها، انواع توپخانها، نیروهای مسلح و نیروهای ویژه‌اش، تکاورانش حمله کرد به خرمشهر که یک روز خرمشهر رو بگیره. خرمشهر بی‌دفاع، خرمشهری که هیچ پیش‌بینی نشده بود که بخواد ازش دفاع کنه. یک گردان تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر حضور داشت. یک تعداد دانشجویان دانشگاه افسری امام علی علیه السلام حضور داشتند. یک گردانی از لشکر 77 پیروز خراسان حضور داشت. یک پادگان گردان دژ نیروی زمینی حضور داشت. سپاه خرمشهر حضور داشت و مردم. مردم رو به زور از منطقه دور کردن، چون همه خانواده بودن، باید میرفتن به زور. ولی خب جوانان خرمشهر رو تو هم قالب سپاه خرمشهر موندن. آموزش ها داده شد اونجا، سلاح و تجهیزات واگذار شد و همه اینا به اتفاق هم ما جنگیدیم. خیلی هم انتظار داشتیم که کمک به ما برسد، ولی اون قولا و حرفایی که بنی صدر میزد و معمولا به جای این که تسهیل کند مانع ایجاد میکرد، باعث شد هیچ کمکی هم به ما اونجا نرسد. اما واقعا من اینو همیشه گفتم ما خونه به خونه، کوچه به کوچه، خیابون به خیابون، متر به متر، سانتیمتر به سانتیمتر خرمشهر جنگیدیم، تن به تن جنگیدیم. و اگر جلو خرمشهر تابلو میزنن با وضو وارد شوید، چون تمام سطح خرمشهر گلگون است با خون شهید.
بله.
خرمشهر اینجوری مانده.
اون تابلوی خاطر انگیز خرمشهر جمعیت 36 میلیون نفر.
همین. جمعیت اون موقع جمعیت ما 36 میلیون بود. الان
80 میلیون. 36 میلیون نفر بود. بله.
تابلو زده بودیم که جمعیت خرمشهر 36 میلیون. یعنی چی؟ یعنی کسی که میخواد وارد این شهر بشه با 36 میلیون انسان روبرو هست. یعنی همه ایران اینجاست. و همینطور هم بود دیگه.
چون اگر... فتح اول اگر اتفاق میفته توسط صدام واقعا خیلی تاثیر میشه.
میافتاد. همین رو عرض میکنم. میگم ما تو خرمشهر استراتژی دشمن رو شکست دادیم.
بله.
و اون مجبور شد تمام راهبردش رو عوض کنه. نقشه راهش رو عوض کنه.
شما تنها بودید اون موقع دیگه تو خرمشهر.
همینایی که عرض کردم بودیم دیگه. متو حالا آموزش دیده ترینشون ما بودیم که حالا مثلا فرمول جنگ‌های شهری رو خونده بودیم، بلد بودیم مثلا. ولی خب بالاخره همینا بودیم دیگه. همینا بودیم و اینا تونستیم مقاومت کنیم.
روح همین شهدای
حماسه خرمشهر، مقاومت خرمشهر، حماسه خرمشهر واقعا یه معنای خاص خودش داره. هیچ حتی در جنگ جهانی دوم که مثلا به شهرهای فرد بفهمید سن پترزبورگ که شهر رو مثلا 2 سال محاصره کردن، اینقدر آتش روی شهر نریختن
که درباره خرمشهر
ریختن. خرمشهر جنگش در دنیا در همه جنگ ها نمونه بوده از نظر هجوم و از نظر مقدار مهماتی که آتشی که روی خرمشهر ریختن
و مقاومت مردمی هست
و ما از این مقاومت مردمی. شما یک لحظه ها نمیتونی تصور بکنی که صدای رگبار تیربار یا صدای هواپیما یا بالگرد یا توپخانه خاموش باشد.
عجب.
یک لحظه که بگی این لحظه نبود، همینجور مرتب صدا میامد شبانه روز.
عجب. و گذشتیم از این روزها و ارتش حالا دیگه به جایی میرسه مثل سایر نیروهای نظامیمون که دیگه الهام بخش برای سایر کشورها میشه.
بله.
من پیش از اینکه خدمت شما برسم داشتم در واقع دیدارهای شما رو مرور میکردم و سایر عمرای ارتش و فرماندهان نظامی کشورمون رو و مرور میکردم با خودم که چقدر نیروها و فرماندهان نظامی کشورهای مختلف حالا دیگه الان در مقام مشاوره از ایران احترام قائلن و اصلا از ایران کسب مشورت میکنن.
بله.
و باز یادم میاد که با یکی از فرماندهان عالی نظامی کشورمون صحبت میکردن، میگفتن که خیلی از ابرقدرت‌های جهان هم نگاه میکنند به شجاعت و دلاوری و سلحشوری که نیروهای نظامی ایران توی میدان عمل دارن. واقعا از این قسم برای ما بفرمایید که حالا کجا وایسادید.
اتفاقا شما به مطلب بسیار خوبی اشاره فرمودید. این که ما سرباز ایرانی در جنگ معروف است از لحاظ دلاوریش، از لحاظ ایمان و اعتقادش به کارش، تاکتیکش، نترسیش، اینا واقعا معروفه. در تاریخ ما همینطور بودیم، به ویژه در این مقطع انقلاب اسلامی ایران که احساس کردیم از بند طاغوت رها شدیم و از بند استعمار در آمدیم و روی پای خود ایستادیم، انقلاب کردیم. این میزان شجاعت و رشادت و پادر رکاب بودن رو خیلی بالا میبره، چون حالا روپای خودتی و مال خودتی. این نحوه عمل کرده همه مردم و به ویژه قشر جوانی که وارد این عرصه کارزار شد و در مقابل این دشمن ایستاد و جنگید، خب بالاخره کم و بیش در رسانه ها و در خبرگزاری ها و حالا اون موقع متاسفانه این وسعت و گستردگی رسانه که ما نداشتیم که
بله.
که مثلا صدا و سیما و ماهواره و نمیدونم فضای مجازی اینا خو نبود اون موقع. و مثلا یک عملیاتی انجام میشد، حتی دعوت میکردی از خبرنگار بیا آقا تصویر بگیر، گاهی نمیومدن، یا اگه میومدن چیز میکردن، سانسور میکردن. به قولم برو خرمشهر آزاد شده بود، نمیومدن اصلا نشون بدن.
عجب.
بله نمیمدن.
اتفاق به این عزیز
بله نمیمدن. تو مثلا به زور آقا بیاد نگاه کنید، خودتون ببینید به دنیا نشون بدید. با این وضعیت
بعد همزمان این تاکتیک ها داشت توی دانشگاه های نظامی جهان مثلا تدریس.
بله همینم خواستم عرض کنم. علی‌رغم این که این امکانات نبود، ولی به هر صورت مقداری از اینها منتقل شده و تو دانشگاه جهان رفته. من خودم توی این مدتی که فهم نیرو دریایی بودم به علت حالا شرکت در همایش‌های فرماندهان نیروهای دریایی آسیای اقیانوس هند که حالا بعضی از کشورهای اروپایی هم جزش هستن، توی سفرها من به سخنرانی میرفتم. خب من تو سفر 15 ملاقات هم داشتم، در سفر 3-4 روزه 15 ملاقات با 15 تا فرمانده نیرو دریایی. تمام اینها که با ما مصاحبه میکردن، همه اینها به دنبال همین تاکتیک ها بودن و تکنیک ها. شما در جنگ مثلا چطوری عمل میکردین؟ خیلی علاقه مندن، خیلی. حالا به ویژه مثلا در بحث دریا براشون خیلی جالب بود که ما چگونه در مقابل این دشمنی که همه شرقی ها و غربی ها کمکش میکردن تونستیم 67 روز از جنگ گذشتیم، 7 آذر 59 نیروی دریایی عراق رو شکست بدیم و حاکمیتمون و سیادتمون بر خلیج فارس تا انتها نگه داریم و الان هم طور باشیم. خیلی علاقه مندن که کاری که ما کردیم، ما به قول معروف به معرض نمایش بگذاریم به اینها بدانند. اینها درسایی که الان ما در مثلا مراکز آموزشیمون به ویژه در دورهای عالی و دافوسمون، دانشگاه فرماندهی و ستادمون مطرح میشود، اونهایی که از نتایج دفاع مقدس ما بهره میبریم، چیزیست که خیلی از دانشگاه های دنیا در این مقطع تحصیلی دارن دنبال میکنن و بدانن که توی 8 سال چه گذشته. نکتش همین جاست که دشمن تو آنقدر امکانات داره، تو اینی، اما این در مقابلش ایستادی و موفق شد
و حالا الهام بخش شد.
الهام بخشیش همین جاست. آفرین. الهام بخشیش همین جاست که چه اتفاقی افتاد، دشمن با اون همه امکانات و ما با این امکانات ما موفقی الهام بخشید.
خیلی متشکرم. اگه اجازه بفرمایید یه بخشی رو بگیریم و باز هم خدمت شما باشیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بدون شک یکی از برجسته‌ترین و مفیدترین اقدامات و ابتکارات امام بزرگوار اعلام روز ارتش بود. اگر یک نگاهی بکنیم به انگیزه هایی که اون روز در سطح کشور و نسبت به همه زوایای کشور در ذهن دشمنان ایران و انقلاب وجود داشت، می فهمیم که اعلان یک روز به عنوان روز ارتش کار بزرگی بود، کار مفیدی بود و کار ضروری و لازمی بود. شما جوانها بعضی یادتون نیست اون روزها رو، بعضی هم اصلا در دنیا نبودید در اون ایام. انگیزه بسیار قوی و خطرناکی وجود داشت حتی از درون خود ارتش برای نابود کردن ارتش ایران تلاش میکردند، برای این کار منطق و فلسفه ارائه میکردند. در داخل خود ارتش عناصری وجود داشتند که به عنوان ارتش توحیدی، ارتش مکتبی، ارتش توحیدی میخواستن ارتش رو از بین ببرند و نابود کنند. چنین انگیزه هایی وجود داشت. امام در مقابل این انگیزه ها ایستاد. امام تشخیص دادند که ارتش باید با قوت و قدرت بماند و نقش ایفا کند و عوارضی که توانسته بود در دوران طاغوت ارتش را از مردم جدا بکند، این عوارض رو بایستی زائل کرد و زائل شدند و زائل کردند. ارتش به عنوان یک مجموعه انقلابی و نه فقط انقلابی به زبان و ادعا، بلکه انقلابی در عمل، در عرصه ها باقی موند، در وسط میدان باقی موند و نقش ایفا کرد، نقش ایفا کرد. قبل از جنگ های 8 ساله و دفاع 8 ساله که بر ما تحمیل شد هم حوادثی بود، لکن در دوران دفاع 8 ساله همه حقایق آشکار شد. بنده در عرصه های مختلف که مکرر در این جلسه و در جلسات دیگر اشاره ای کردم به خاطرات اون روزها و اونچه که در عرصه های جنگ و میدان جنگ، به خصوص در اوائل شروع جنگ در سال 59 از نزدیک و بعدها در سالهای بعد که بنده رئیس جمهور بودم و به وسط میدان نمی رفتم از گزارش ها و در جلسات تصمیم گیری شاهد بودیم که ارتش چه کرد. این روز را باید گرامی داشت. این